ساعت 17 به رادیو فردا گوش میکنید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. من هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز میگوید نمونه برداری از پارچین توسط متخصصان ایرانی با حضور بازرسان آژانس انجام میشود. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به 107 کشته رسید. جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد. مشروع خبرها را از رادیو فردا می شنوید. روز شنبه اعضای ارشد حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب کردند. آقای کوربین که 66 سال سن دارد و به داشتن دیدگاه‌های چپگرایانه مشهور است، پیشتر مخالف عضویت بریتانیا در ناتو و همچنین اتحادیه اروپا بوده است. جرمی کوربین جایگزین اد میلیبند در رهبری حزب کارگر می شود که به دنبال شکست این حزب در انتخابات اخیر بریتانیا از مقامش کنارگیری کرده بود. به گفته مقام‌های عربستان سعودی، شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک زائر ایرانی نیز در این حادثه کشته و 25 زائر ایرانی هم زخمی شدند. خالد الفیصل، امیر منطقه مکه، دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این حادثه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. و خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین به گونه ای است که هم اعتبار ایران حفظ می شود و هم آژانس اطمینان می یابد که بازرسی ها مطابق با ضوابط سخت گیرانه آن نهاد انجام می شود. کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه هایی دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
17:02 به وقت ایران، همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. اما در عراق، در پی ربوده شدن 18 کارگر کرد در بغداد، آیت الله سیستانی از رهبران شیعیان خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران شده. همکارم ایلیا جزائری همینک در منطقه هست و بر روی خط رادیو فردا همراه ماست تا ما را در جریان آخرین خبرهای این ماجرا قرار بده. ایلیا سلام بر تو، چه خبر؟
هومن سلام به تو و به همه شنوندگان از رادیو فردا. برای همینطور که گفتی، آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق در بیانیه‌ای که بر روی سایتش منتشر کرده، خواسته هر چه سریعتر 18 کارگر ترکی که توسط یک گروه شیعه ربوده شدن آزاد بشن. این اقدام در ربودن این کارگران رو اقدامی غیر اخلاقی دونسته و گفته باعث فروپاشیدن هیبت کشور و تضعیف دولت منتخب شده. از دولت و همچنین مردم خواسته که به نهادهای امنیتی کمک کنند تا جلوی اقدامات خارج از قانون رو بگیرن.
عجب. درباره این خواسته آیت الله سیستانی، آیا پیش بینی میشه که در روزهای اخیر کارگرها آزاد بشن، یا اینکه در واقع اخبار دیگری در منطقه به گوش میرسه؟
همون این که این گروه در نهایت چه اقدامی میخواد انجام بده هنوز مشخص نیست و اینکه این گروه مشخصا کدام یکی از گروه های شبه نظامی عراقی هست هم هنوز مشخص نیست. ویدیویی که منتشر شد در روز گذشته نشون داد که 18 کارگر کرد رو در روبروی 5 شبه نظامی که نقاب پوش هستن نشستن و پشت سر اونها یک شعار شیعه نوشته که همون شعار یا حسین هست و در کنارش نوشته گروه های مرگ. قبلا گردان‌های حزب الله متهم شده بودند به روبودن این افراد، گردان‌های حزب الله عراق، اما این گروه‌های مرگ یا با به کدوم یکی از این گروه های شبه نظامی وابسته هستن مشخص نیست. خواسته هایی هم که مطرح کردن برای آزادی این گروگان ها خواسته هایی هست که از عراق فراتر میره. غیر از این که از ترکیه خواستن که جلوی ورود شبه نظامیان تندرو رو از خاک خودش به عراق و سوریه بگیره و همچنین گفتن باید جلوی دزدیده شدن نفت عراق از اقلیم کردستان رو هم بگیره، چون که نفت اقلیم کردستان عمدتاً از راه ترکیه به اروپا میرسه، گفتن باید مخالفان مسلح حکومت سوریه محاصره دو روستای به محاصره دو روستای شیعه کفریا و فوعه در شمال سوریه پایان بدن. این خواسته ها نشون میده که اقدامی پیچیده در برای ربودن این کارگران ترک هست و آیا بعد از این درخواست آقای سیستانی آیا آزاد میشن یا نه باید منتظر باشه.
و باز هم در عراق ایلیا گفته میشه که پیشمرگه های کرد چند تا روستا رو از دست گروه خلافت اسلامی یا همون داعش پس گرفتن. نام این روستا ها چه هست اگر اطلاعی داری و اینکه در کجای عراق واقع شدن اگر ممکنه ما رو در جریان بذار؟
این روستاها 9 روستا هستند، در جنوب کرکوک واقع هستند، در منطقه ای به نام فوعه از جمله روستاهای شیخ محمود و سویحات از جمله روستاهایی هستند که از چنگ شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خارج شدند. 1500 پیشمرگ کرد شرکت کردند در عملیات بازپسگیری این روستاها. مساحتی بالغ بر 150 کیلومتر مربع رو تونستن کردها درش پیشروی داشته باشند و شبه نظامیان داعش رو یا هم خلافت اسلامی رو از این مناطق بیرون برارن. گفته میشه که 40 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدن و 4 تن از پیشمرگه های کرد. خب بعد از ماها این پیشروی مهمی برای کردها به حساب میاد، چون که این جبهه نبرد عموماً شاهد تحرکی نبود.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در عراق.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 17:07 در تهران به بخش بعدی این بخش خبری می رسیم، اما رادیو فردا همچنان ایستگاهی برای بازتاب نظرات شماست. در ادامه نظر چند شنونده رو می شنویم که از طریق تلفن با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، شما که اونجا نشستی میگید من دیکتاتور نیستم، من مردمی هستم. چه فرق میکنه شما با یک پادشاه دیکتاتور؟ شما همه کاراتون دیکتاتوریه، از اول تا آخر بوده. تمام رفراندوماتون قلابیه، از مجلس بگیر تا رئیس جمهور و شورای نگهبان و همش قلابیه، همش هرچی خودتون میخواین انتصابیه، انتخابی نیست. شما تا کی میتونین اینجوری ادامه بدید؟
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودشو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرهای رادیو فردا رو میشنوید. یفگنی کیسلیف از پیشکسوتان خبرنگاری مستقل در روسیه پس از فروپاشی شوروی است. او مجری جنجالی ترین برنامه های تلویزیونی سیاسی در روسیه بود و در تقدیر از این فعالیت ها کمیته حمایت از روزنامه نگاران به او جایزه بین المللی آزادی مطبوعات را اهدا کرد. کیسلیف پس از اینکه عملا تمام شبکه های مخالف دولت در روسیه تعطیل شد به اوکراین نقل مکان کرد، کشوری که به گفته او تنها جایی در جهان روس زبان است که به او اجازه می‌دهد خبرنگار واقعی باشد. نام کیسلیف در جمهوری‌های شوروی سابق نیاز به معرفی ندارد، اما کمتر کسی می‌داند که او فارغ التحصیل دانشگاه روابط بین‌الملل مسکو در رشته زبان فارسی است. یکی دو سال در آستانه انقلاب اسلامی در ایران کار کرد، سپس مدتی مترجم گروه مستشاران روس در افغانستان بود و پس از بازگشت به مسکو کارمند بخش خاورمیانه رادیو و تلویزیونی دولت اتحاد شوروی شد. آنا راسکایا گزارش اشکال رادیو فردا در کیف از وی میپرسد که به نظرش اهداف روسیه در سوریه چیست.
اهداف و آرزوهای کرملین در این منطقه مبارزه با ایالات متحده آمریکاست. من فکر میکنم که این یک هدف اصلی پوتین رئیس جمهور روسیه است که در هر منطقه که ممکنه با امریکا مقابله بکنند. و البته هدف دیگر ولادیمیر پوتین پشتیبانی از رژیم بشار اسد.
به نظر شما با مداخله نظامی روسیه در سوریه روبرو هستیم و یا روسیه به دنبال باجگیری است؟
فکر میکنم که این شانتاژه. فکر میکنم که ولادیمیر پوتین در جستجوی روشهای فشار به ایالات متحده و دیگر کشورهای غرب است. همه ما میدانیم که بعد از مداخله نظامی روسیه، بعد از مداخله سیاسی روسیه در امور اوکراین، تحریمات بزرگ سیاسی و اقتصادی علیه روسیه اعمال شد و حالا ولادیمیر پوتین در جستجوی روشهای برداشت این تحریم میباشه. و بعضی تحلیلگران سیاسی تفسیر میکنند که در آخر ماه سپتامبر وقتی که در سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ولادیمیر پوتین سخنرانی میکند، شاید وی اعلام میکند که روسیه حاضر است در مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه و عراق شرکت بکنه و کوشش خواهد کرد که یک معامله با غرب عمل بکنه که این تحریمات اقتصادی و سیاسی یا داشت شود یا تضعیف بشه.
تصادفاً منافع روسیه در سوریه با منافع ایران در این کشور همسو شده. آیا به نظرتان اتحاد تاکتیکی که بین مسکو و تهران پیرامون سوریه به وجود آمده میتواند دنبال دار باشد و به روابط رهبردی بین دو کشور بینجامد؟
مطمئناً اینطوری خواهد بود و به نظر من این یک جریان خطرناک است، چون بیشتر کشورهای این منطقه، بیشتر کشورهای عربی ایران کنونی رو به عنوان یک خطر بزرگ خارجی به شمار می آورند. در نتیجه چی خواهد شد؟ روسیه، ایران، سوریه که فعلا یک رژیم دیکتاتوری است در مقابل همه دیگر کشورها در منطقه، به نظر من روسیه یک بازی بسیار خطرناکی می کنند.
روسیه همواره گفته نظر تل‌آویو در منطقه را مد نظر دارد، اما اخیراً اسرائیل نیز به جمع کشورهای پیوست که نسبت به تحرکات اخیر کرملین در سوریه ابراز نگرانی کردند. یعنی سوریه اینقدر برای روسیه مهم است که حاضر است روابط خود را با سایر کشورهای منطقه از جمله اسرائیل به چالش بکشد.
ما امروز فراموش میکنیم که زمانی بود که اسرائیل دشمن بزرگی اتحاد شوروی بود و حتی روابط دیپلماتیک بین مسکو و تل‌آویو وجود نداشت و فقط بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این روابط از نو برقرار شد. هیچ دوستی و عشق بین مسکو و تل‌آویو وجود نداره. این یک اتحاد تاکتیکی است و البته برای اسرائیل حضور نظامی روسیه در منطقه، پشتیبانی سیاسی و اقتصادی و نظامی روسیه از رژیم آساد و روابط نو بین مسکو و تهران عامل بسیار نگران کننده است. فراموش نکنید جنبش حزب الله همیشه یک خطر بزرگی بوده برای امنیت اسرائیل و البته نقش رو به افزایش ایران در همکاری با سوریه و در همکاری با جنبش حزب الله یک عامل بسیار نگران کننده برای اسرائیل است.
برخی گزارش ها هاکیست که پیشنهادهای مبنی بر تجزیه سوریه برای بازگشت روند صلح به منطقه مطرح شده. عده‌ای نیز معتقدند که حتی بدون اجرای چنین طرحی سوریه و شاید هم عراق به چند قسمت تقسیم خواهند شد. آیا شما چنین تحول را محتمل می دانید؟
عرض می کنم که بنده چنین تصویری در آینده برای این منطقه منتفی نمی دانم. تجربه گذشته تاریخ نشون می ده که این ممکنه. 20 سال پیش، 25 سال پیش نمیتونستیم تصور بکنیم که مثلا اتحاد شوروی فرو بپاشه. نمیتونستیم تصور بکنیم که یوگسلاویا فرو بپاشه و در این منطقه هم، مخصوصا اگر ما اختلافاتی که در این منطقه موجوده در نظر بگیریم، این خیلی ممکنه که سوریه هم فرو بپاشه و در جای سوریه ما دو یا سه قسمت و یا حتی کشور مستقل داشته باشیم در آینده. فروپاشی عراق و سوریه و پیدایش کشورهای حکومتهای جدید ملی و مذهبی دور از ذهن نیست.
یوگنی کیسلیوف در گفتگو با آنا رایسکایا. روزتون خوش.